ساعت 10 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نیروی هوایی مالزی میگوید احتمالاً هواپیمای مفقود شده سعی کرده به سمت مبدأ بازگردد. کاترین اشتون در تهران با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. و دادستان کل کشور از کسانی که درباره پرونده بابک زنجانی اطلاع کافی ندارند خواست اظهار نظر نکنند. با درودی دوباره، کیان منوی هستم. نیروی هوایی مالزی میگوید رادار نشان میدهد هواپیمای مفقود شده احتمالاً تلاش کرده به سمت کوالالامپور بازگردد. با این حال مقام‌های مالزی میگویند احتمال دارد مفقود شدن یک هواپیمای خطوط هوایی این کشور با عملیات تروریستی مربوط باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر حمل و نقل مالزی اعلام کرده درباره هویت 4 مسافر هواپیمای ناپدید شده تحقیق می‌کند. هشام الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی میگوید بعد از آن که مشخص شد 2 نفر از مسافران هواپیمای مفقود شده از پاسپورت‌های دزدیده شده استفاده می‌کردند، نگرانی درباره حمله احتمالی تروریستی افزایش پیدا کرده است. هویت 2 مسافر اروپایی دیگر هم هنوز تایید نشده است. یک بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از روز شنبه با 239 سرنشین مفقود شد. این هواپیما که از کوالالامپور به پکن می‌رفت در نقطه‌ای بین شرق مالزی و جنوب ویتنام ناپدید شد. مسئولان هواپیمایی مالزی پیشتر اعلام کردند که نشانه‌ای مبنی بر اینکه هواپیما دچار مشکلی بوده دریافت نکردند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز یک شنبه با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم اشتون که برای نخستین بار در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی از اتحادیه اروپا به تهران سفر کرده، قرار است با وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیدار کنند. و دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی، تاجر میلیاردر، در حال طی کردن مراحل مقدماتی است، از کسانی که به گفته او اطلاع کافی درباره این پرونده ندارند خواست در این باره اظهار نظر نکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه قضاییه ایران در برنامه تلویزیونی نگاه یک همچنین گفت یک قلم دارایی بابک زنجانی پیش از دستگیری در داخل ایران 1700 میلیارد بوده و قیمت گذاری اموالش در خارج از ایران طبق گفته خود او بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در جمع اهالی مطبوعات به انتقاد از توقیف برخی روزنامه‌ها و مسئولیت سیاسی و قضایی برخی دیگر پرداخت. همکار ما مراد ویسی برای بررسی ابعاد سیاسی سخنان رئیس جمهوری ایران در گفتگوی با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، از او در این باره پرسیده است. مجید محمدی:
من فکر می‌کنم جدالی که امروز میان بخش‌های مختلف حکومت در جریان هست فراتر از مسئله مطبوعات هست. هم حیطه فرهنگ رو به طور کلی در بر می‌گیره، سینما، کتاب، مطبوعات، هم به حیطه‌های اقتصادی کشیده میشه، هم حیطه‌های دانشگاهی، سیاست‌های علمی، سیاست‌های امنیتی حکومت، به همه این حیطه‌ها مرتبط میشه. نوعی جبهه‌گیری در برابر دولت آقای روحانی در طول یکی دو ماه گذشته در حال شکل‌گیری هست. هم روحانیون در قم، هم در مطبوعات حکومتی ما این رو مشاهده میکنیم، هم در مجلس مشاهده میکنیم برخوردهایی رو که با دولت داره صورت میگیره، و هم مطبوعاتی که شاید برخیشون به شکل نیمه مستقل عمل میکنن و به جبهه پایداری نزدیک هستن.
این جبهه گیری که شما از اون اسم میبرید بیشتر در چه حوزه ها و مصادیقی میشه تعریفش کرد؟
خب شروعش از موضوع مذاکرات هسته‌ای بود که بخشی از روحانیون، نیروهای نزدیک به آقای خامنه‌ای و برخی از جناح‌ها و گروه‌های سیاسی با اونها مخالف بودن، اما این اخیراً گسترده‌تر شده، یعنی علاوه بر دولت شخص آقای روحانی رو هم مورد نشانه‌گیری قرار میده. صحبت‌هایی که اخیراً آقای مصباح داشتن، آقای روحانی رو کاملاً فردی انگلیسی معرفی کردن که در انگلستان دست پرورده سیاست‌های بریتانیا هست. ایشون آقای روحانی رو فردی سکولار معرفی کردن، بدنه دولت، بخشی از دولت رو طرفدار فتنه معرفی کردن و گفتن که میتواند در آینده تهدید امنیتی برای حکومت به حساب بیاد. تقریبا به همین شکل صحبت ها رو ما از برخی از نمایندگان مجلس شنیدیم، از روزنامه کیهان میشنویم و از برخی نیروهای سیاسی در همین حول و حوش مطالب رو در مورد دولت آقای روحانی و شخص رئیس جمهور میشه شنید.
و اینهایی که شما میگید خب بیشتر حوزه سیاست داخلیه، آیا این جبهه‌گیری به حوزه سیاست خارجی هم کشیده شده یا کشیده خواهد شد به نظر شما؟
اخیراً در همین روز جمعه گذشته اطلاعیه رو در نماز جمعه منتشر کردن که بخشش متوجه بود به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای، بخشش هم متوجه بود به سیاست اقتصادی و توزیع کالا. در همون دوره‌ای هم که اوج مذاکرات هسته‌ای بود، شاهد تیترهایی مثل هولوکاست هسته‌ای بودیم در داخل کشور. بخشی از حکومت که در انتخابات در پشت سر آقای جلیلی قرار گرفته بودند، اونها دوباره بعد از 6 ماه در حیطه عمومی زبان باز کردن، همون سیاست ها رو به همون شکل بیان میکنن. آقای خامنه ای هم با طرح بحث اقتصاد مقاومتی در واقع داره نوعی بازگشت میکنه به سیاست هایی که در پایان دوره آقای احمدی نژاد مطرح میشد.
خب در نهایت این جبهه بندی ها به چه سمت و سوی خواهد رفت آقای محمدی؟
من فکر میکنم دو هدف عمده رو این جبهه بندی دنبال میکنه. بخشش برای کنار زدن در واقع جبهه‌ای است که در پشت سر آقای روحانی میخواد شکل بگیره، حالا چه به نام یک فراکسیون در مجلس، چه کنار هم آمدن بخشهایی از نیروهای درون حکومت در انتخابات مجلس آینده. صحبت‌هایی که بر سر آقای ناطق شده اخیراً، اینها کاملا نشون میده که حساسیت‌ها نسبت به انتخابات آینده است. بخشش هم متوجه هست به محدود کردن حیطه عمل دولت، معطوف هست به محدود کردن انتخاب‌های دولت در نیروهایی که در دانشگاه‌ها گذاشته میشن، در ریاست دانشگاه‌ها یا مدیرانی که دارن تغییر میکنن، برای این هست که دولت کاملا کنترل بشه. غیر از حیطه سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای که به نظر من اینها نمیتوانن مسیر رو تغییر بدن، در بقیه حیطه ها تلاششون بر این هست که کاملا دولت رو در یک محدوده کنترل شده نگه دارن.
دیدگاه مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، را میشنیدید در ارتباط با انتقاد حسن روحانی از توقیف برخی روزنامه‌ها و مسئولیت سیاسی و قضایی برخی دیگر در گفتگو با همکارمان مراد ویسی. و اما میشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا را که بر روی پیامگیر ضبط کردند.
آقای روحانی فرمودن که با شیوه‌های پلیسی نمیتونید فرهنگ رو درست کنید. خواستم بپرسم خودشون به عنوان یک مأمور امنیتی سابق، نظرشون راجع به عمل کرده خودشون چیه؟ خودشون آیا این کار رو انجام دادن یا نه؟
روز جهانی زن را به تمام زنان ایران زمین در هر جایی از دنیا که هستند تبریک میگویم و امیدوارم روزی بیاید که به زنان نگاه جنسیتی نداشته باشیم، بلکه به عنوان یک انسان به آنها نگاه کنیم.
روز جهانی زن مبارک باشه. اگر 100,000 بار دیگه به دنیا بیام، دوست دارم که زن به دنیا بیام عاشقانه و اینکه افتخار میکنم که زن هستم، اونم زن ایرانی.
من به چه اسمانه و روزی جهانی زنه به شما تبریک میگم، اما اینجا یه موضوع باقی میمونه. روزی جهانی مردم باید باشه، اگه میشه اجازه بدن زن رو یه روزی هم روزی مرده باشه.
خواستم بگم لطفاً این تریبونای سخن گفتنتون رو دست یه سری از این اصلاح طلبایی که میان به عنوان تفسیر و سخن گفتن نظر دادن ندین، خواهش میکنم، چون اینا از خودشونن.
من زن روز زن رو تبریک به تمام زنان جهان، به خصوص زنهای آزاده ایران. ما هم یک رهبر یا یک رئیس جمهور زن نداشته باشیم، هیچ مشکلاتمون حل نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اکنون شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده روزنامه های امروز ایران را برق می زنند.
امروز دو روزنامه شرق و اعتماد استقبال کردن از سخنان آقای روحانی، هم در یادداشت هایی که منتشر کردن و هم در گزارش هایی که این روزنامه ها منتشر کردن. البته برخی دیگر از روزنامه ها هم همین برخورد رو با سخنان آقای روحانی داشتن. روزنامه شرق علاوه بر گزارش مفصلی که با تیتر انتقاد آقای حسن روحانی از روش های پلیسی برخورد با مطبوعات و همچنین حوزه فرهنگ منتشر شده، در یادداشتی که آقای احمد شیرزاد در اون نوشته، سخنان روز گذشته آقای روحانی رو سخنان نویدبخش توصیف کرده و تاکید کرده که آقای روحانی در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها به صراحت نشون داد که پایبند هست به وعده های انتخاباتی خودش، چرا که به نوشته آقای احمد شیرزاد یکی از دلایل اصلی اقبال مردم در انتخابات ریاست جمهوری به آقای روحانی همین بحث فشارها در حوزه فرهنگ و مطبوعات بوده که در اون زمان مردم با شعارها و وعده‌های آقای روحانی یک جور همدلی پیدا کردن. البته روزنامه اعتماد هم یادداشتی در همین زمینه منتشر کرده آقای جلیل سازگارنژاد. آقای سازگارنژاد در این یادداشت تاکید کرده که یکی از نکات مهم در سخنان آقای روحانی آزادی مسئولانه هست و به همین دلیل توصیه کرده به رسانه‌های مستقل یا همراه و حامی دولت که بیشتر رعایت بکنن نکاتی رو که ممکنه فشارهای اصولگرایان و نهادهای دیگر رو بر رسانه ها افزایش بدن.
روزنامه ارگان دولت، خود روزنامه ایران چه نگاهی داشته با این صحبت ها؟
ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، امروز در صفحه یک خودش دو یادداشت منتشر کرده، هم سرمقاله هم یک یادداشت رو به همین موضوع اختصاص داده. در سرمقاله خودش که آقای امیر یوسفی نوشته، تاکید کرده روزنامه ایران که سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رونمایی از غربت اصحاب رسانه در ایران هست. این یادداشت نویس روزنامه ایران تاکید کرده که در کلام آقای روحانی هر چه بود گلایه و شکایت نبود، بلکه ایشون ریشه های ظهور و بست فساد رو هم هدف قرار داد و تاکید کرد که رسانه ها میتونن به حکومت و دولت کمک کنن در برخورد با فساد گسترده که در ایران به ویژه در حوزه اقتصاد رایج هست. یک یادداشت دیگر هم داره با عنوان مخاطب روحانی، کیست که ایشون آقای حسن وزینی تأکید کرده در این یادداشت که مخاطب آقای روحانی تنها اصولگرایان نیستن، بلکه خود رسانه‌های مستقل هم هستن.
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو چه واکنشی نسبت به صحبت‌های حسن روحانی داشتند؟
دو روزنامه کیهان و جوان که نمونه‌ای از روزنامه‌هایی هستند که وابسته به نهادهایی هستند که به اصولگرایان تندرو نزدیک هستند، امروز واکنش بسیار تندی نشون دادن به سخنان آقای روحانی. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، علاوه بر اینکه در تیتر یک روزنامه نوشته روحانی در جاده یک طرفه منتقدان رو زیر گرفت، سرمقاله خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده و نماینده آقای خامنه‌ای حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که مستقیما خطاب قرار داده آقای روحانی رو، ایشون رو مورد انتقاد قرار داده به دلیل حمایت از رسانه‌ها و نویسندگانی که به نوشته کیهان ارزش‌های اسلامی و اصول اسلامی رو زیر سوال می‌برن. علاوه بر این روزنامه جوان سعی کرده از دو روش وارونه نشان دادن سخنان آقای روحانی و همچنین حمله مستقیم استفاده بکنه برای واکنش نشان دادن به سخنان ایشون. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست نوشته که آقای روحانی هم سخنانش نشون داد که خودش از وضعیت فرهنگی راضی نیست. در این حال از قول آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نوشته که برچسب تندروی یک جور الغای حزب الله حراسی هست و علاوه بر این روزنامه جوان هم سرمقاله و هم یادداشتی رو در این باره اختصاص داده و به آقای روحانی توصیه کرده که کسانی تحت عنوان اعتدالگرا در پشت دولت ایشون سنگر گرفتن و ارزش‌های اسلامی رو بنوشته روزنامه جوان مورد حمله قرار میدن.
شهرام رفیزاده. و تا حدود 15 دقیقه دیگر به سرخط خبرها توجه فرمایید.